امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب و عزیزان شنونده سلام. خدای مهربان رو شاکریم که باز هم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز بیان آسیب‌های مرحله نقل حدیثه که در طول برنامه به شرح و توضیح یکی از موارد اون، یعنی تصحیف شنیداری و دیداری، خواهیم پرداخت. دعوت می‌کنم با برنامه امروز مرواریدهای ناب همراهی کنید. عزیزان، یکی از آسیب‌های مرحله نقل حدیث تصحیف شنیداری و دیداری در متن یا سند حدیثه. واژه تصحیف به معنای خطا کردنه و مراد از حدیث مصحف حدیثیه که بخشی از سند یا متن اون به چیزی شبیه یا نزدیک به متن و سند حدیث اصلی تغییر پیدا کرده باشه. این تعریف هم شامل تغییر عمدی میشه و هم شامل تغییر غیر عمدی. اما منظور ما در این برنامه تغییر غیر عمد و بدون غرض نویسنده یا راوی حدیثه. با اینکه ممکنه در این تغییر کسی مقصر نباشه، اما این احتمال هست که خواننده یا شنونده ی حدیث به درک نادرستی از اون دست پیدا کنه و دچار بدفهمی بشه. در واقع تصحیف برخواسته از بی‌دقتی در خواندن و نوشتن حدیثه، چرا که تا چند دهه پیش نقل تصویری کتاب و حدیث به شیوه عکس برداری و اسکن ممکن نبود و محدثان به ویژه از قرن سوم به این طرف حدیث رو از نسخه اصلی می‌خوندن و بعد قرائت خودشون رو می‌نوشتن و همین موضوع باعث می‌شد خطاهایی در قرائت و کتابت حدیث به وجود بیاد. تصحیف در همه متن‌های تاریخی و همچنین حدیث پدیده شایعیه. لذا مهارت یافتن در تشخیص تصحیف و از بین بردن اون کار بسیار مهم و ضروریه. توضیحات بیشتر در این باره رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، نویسنده کتاب آسیب شناسی حدیث، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. برنامه هایی رو دوستان و همکاران تدارک دیدن با نام آسیب شناسی فهم حدیث یا موانع فهم حدیث، که آسیب های مربوط به مرحله صدور رو در برنامه های گذشته خدمت شما ارائه دادیم. امروز وارد آسیب های مرحله نقل حدیث میشیم. آسیب‌های مرحله پیشین مربوط به ما و راویان نبود. تنگناهای فضای صدور باعث شده بود اون آسیب‌ها پیش بیان. اما از امروز به بعد حدود 10 آسیب رو بررسی می‌کنیم که اولی اونها تصحیف هست. این 10 آسیب همه به سیر نقل حدیث مربوط هستند، یعنی راویان در اونها اشکالی پدید آوردند یا کاتبان و مستنسخان حدیث. من تصحیف رو ابتدا تعریف میکنم. تصحیف در حدیث به معنای اینه که بخشی از حدیث به یه چیزی تبدیل بشه که اون چیز بسیار شبیه باشه به این شیء اصلی، خیلی نزدیک به او باشه. حالا این اتفاق میخواد توی سند بیفته، میخواد توی متن بیفته. به صورت فنی بخوایم تعریف بکنیم، هو ما غیر بعض سنده او متنه به ما یشابهه او یقرب منه. این تغییر ریزی که صورت میگیره میتونه مثل یه نقطه عوض شدن باشه. ببینید الاشتهار بالعباده ریبه یا زینه میتونه دندونه باشه. من ینال و فوق قدرهی استحق الحرمان در واقع بوده من سأل فوق قدرهی، دندونه و نقطه یکمی مشکل ایجاد کرده. یا همون حدیث اول الاشهار بالعباده ریبه، اشتهار نبوده، اشهار مثلا بوده باشه یه دندونه و نقطه و اینها باشه. این تغییرات ریز رو میگن تصحیف. تصحیف ممکنه نافهمی ایجاد بکنه، واژه کاملا مشکل و بسیار نامفهومه، در صورتی که اساسا امام این واژه رو نگفته، راوی در هنگام تلفظ واژه رو غلط گفته و بعد از طریق ایشون نقل شده، یا ناسخی، مستنسخی، کاتبی که حدیث رو می نوشته نادرست نوشته، بدخط نوشته یا اساساً بد خونده. ما بسیاری از این تصحیف ها می تونیم شاهدش باشیم حتی در دنیای امروز. شیخ طوسی در بسیاری از تحقیقات حدیثیش به این توجه داشته و گفته که گاهی اوقات غلط در نقل حدیث هم پیش می آمده، از جمله در عدت الاصولش جلد 1 صفحه 94 و 95 به این موضوع اشاره کرده. به هر حال تصحیف اتفاق افتاده و باعث میشه ما با متن اصلی حدیث بیگانه بشیم، از متن اصلی حدیث جدا بشیم، دور بیفتیم، با یه متنی سر و کار پیدا بکنیم که اون متن صحیح نیست. خب خیلی روشنه وقتی متن درست نباشه شما هر کوششی در فهم اون انجام بدین در واقع نقش بر آب است، روی متنی کار کردید که اون متن صحیح نیست. اگر خاطر شریفتون مونده باشه در اون برنامه های اولیه روش فهم حدیث که در خدمت شما عزیزان بودیم گفتیم اولین گام در مسیر فهم حدیث اطمینان از صحت متن است بعد از اینکه حدیث بودنش ثابت شد. حدیث نیست که هیچ، اصلا کوششی برای فهمش در مسیر فهم حدیث واقع نمیشه. اما اگر حدیث بود و شما خواستید حدیث فهم بشید باید اول متنش رو درست بکنید، چون اگه متن نادرست باشه مشکلات بسیار بزرگی پیش میاد. خب برای اینکه تصحیف رو بتونید برطرف بکنید باید علت و منشأ و سرچشمه تصحیف رو بتونید تشخیص بدید، درست مثل بیماری. پزشکان امروز اول خوب و دقیق تشخیص میدهند منشأ بیماری رو، بعد درمان رو شروع میکنند. ما اگر درست تشخیص ندیم که آسیب تصحیف یعنی تبدیل بخشی از حدیث به یک متن و یک عبارت و یک فرد یا یک سند دیگر از کجا رخ داده، نمیتونیم اونو حل بکنیم. برای این کار تصحیف ها رو میتونیم تقسیم بکنیم به تصحیف دیداری و تصحیف شنیداری. تصحیف دیداری یعنی همین دندونه و نقطه ها. تو سند حسین احمسی رو حسین احمسی میبینه، یمیسو رو تو متن یومیتو میبینه. ان الخلق الحسن یمیس الخطیعه کما تمیس الشمس الجلید. واسه یه سه نقطه، خلق نیکوی کسی خطیعه و گناه و کار خطای اون رو آب میکنه. با خوشخویی آدم میتونه گناهانش رو آب بکنه. چگونه؟ کما تمیس الشمس الجلید، همون جوری که آفتاب یخ و آب میکنه. شما یه تیکه گلوله برف، یه تیکه یخ بندازید تو آفتاب، مثل همین آفتاب قم، چند لحظه نمیکشه آب میشه. شما اگه خوشخو باشی گناهانت آب میشه. اساسا اگه آدم خوشخو باشه خیلی گناه ها رو انجام نمیده. خب اینو یمیسو رو دیده یمیتو یا یومیتو، معناش درسته، خیلی دور از معنا نیست، ولی چقدر زیباتره یمیسو، چه تشبیهی و وقت زیبا میشه. خورشید که یخ رو نمیمیرونه که، آب میکنه. ولی یمیسو انقدر نزدیکه به یمیتو و یومیتوه که این چشم اشتباه میکنه. اینو میگن تصحیف دیداری.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان، حدیث مصحف رو با توجه به نوع تصحیفی که در اون رخ داده به دو دسته لفظی و معنوی تقسیم می‌کنن که هدف ما در این برنامه بیشتر بیان تصحیف لفظیه. تصحیف لفظی زمانی رخ میده که الفاظ متن یا سند به الفاظ دیگه‌ای که مشابه اونه تغییر پیدا کنه. این تشابه ممکنه در شنیدن یا دیدن باشه. یعنی گاهی صورت گفتاری اون الفاظ شبیه همدیگه است و گاهی هم شکل نوشتاریشون. چه تصحیف دیداری و چه تصحیف شنیداری ممکنه در متن یا سند حدیث روی بده و لذا تصحیف لفظی رو به دو دسته تصحیف شنیداری و دیداری تقسیم میکنن. تصحیف دیداری زمانی به وجود میاد که الفاظی که نوشته میشن شبیه به هم دیگه باشن، به این صورت که حرفی شباهت نوشتاری با حرف دیگه‌ای داشته باشه و در نتیجه این دو حرف با هم جابجا بشن، مثل شباهت حرف با حرف یا و شباهت را با حرف زا که باعث تصحیف در کلمه برید به یزید میشه یا بالعکس. همراهان گرامی، بحث درباره انواع تصحیف لفظی رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه پی میگیریم.
ما تصحیف شنیداری هم داریم. مثلا عاصم الاحول رو میشنوه عاصل الاهدب. مثلا سواب الاعمال رو میشنوه سواب الاعمال. ممکنه این تصحیف شنیداری انجام بگیره. من الان یه حدیث به شما شنوندگان عزیز که دارید این برنامه رو گوش میدید میگم، شما بنویسید ببینید چه جوری می‌نویسید. اگر خودکار و کاغذ دارید آماده بکنید، حالا با مدادم میشه نوشت، مشکلی نیست. من استغنا به عقلهی زله. من استغنا به عقلهی زله رو شما چه جوری نوشتید؟ مسلم میدونم شما برخی عزیزان با واد نوشتید، برخی با ذال نوشتید، برخی با همین زی معمولی نوشتید. اونایی هم که با زی دسته دار نوشتن اصلا بیرون از گودن، اون هیچ معنایی نداره، ولی میتونه هر سه معنای دیگر رو داشته باشه. کسی که به عقل خودش مستغنی هست، یعنی دچار خودفریفتگی هست، خودبینی هست، خودرأیی هست، استکبار داره، استبداد رأی داره، این روایت میگه این آدم ولّ گمراه میشه. میتونیم بشنویم ولّ خار میشه و میتونیم هم بشنویم زله، یعنی از راه به در میره، پاش میلغزه، گمراه میشه. خب زله و زله به هم نزدیکن، ولی کدوم رو ما شنیدیم؟ ممکنه اون زمانی که راوی برای راوی دیگه میگفته اون آقا درست نشنیده و اون زله گفته، این زله شنیده و نوشته. شاید شما یه اشکالی بکنید، بگید راوی ها عربن، وله با ذله با ذله براشون فرق داره. من عرض میکنم همه راوی ها که عرب نیستن. به علاوه در همه حالات همه عرب ها با توجه کامل به همه حروف که توجه نمی کنن. ولی میپذیرم که تصحیف شنیداری کمتر از تصحیف دیداری هست، چون در شنیدن عرب ها در حروف کمتر اشتباه میکنن.
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
تصحیف های رایج معمولا همین تصحیف های دیداری هستند. من یکی دو تا مثال میزنم و بعد میریم برای راه حل اینها. ببینید مثلا در روایتی داریم که از زیارتو تن به تل موده، در روش فهم حدیث هم مثال داشتیم همین رو. خب یک روایت دیگه از زیارتو توس به تل موده داریم. به نظر میرسه توس به تو درستر بیاد، درستر باشه، چون تن به تو یعنی میرویاند، تازه داره ایجاد میکنه. معمولا آدم با دیدار دوستی رو به وجود نمیاره، دوستی به وجود آمده رو با زیارت و دیدار یکدیگر تثبیت میکنه، استمرار میبخشه. پس تثبتو میتونه درستر باشه. یا مثلا در دعای وضو، میدونید که ما وقتی که وضو میگیریم برای هر یک از اعمالمون یه دعای کوتاهی هست، مثلا صورت رو میشورید اللهم بیض وجهی تا آخر، مثلا دست چپ رو میشورید اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری، حالا برخی نسخه اینم نداره، ولا تجعلها مغلولتن الى عنقی و اعوذ بک من مقطعات نیران. یه نقل داره من مفزعات نیران، مفزعات با مقطعات، اینو بنویسید ببینید چقدر شبیه همه، مخصوصا در خطای قدیم که تشدید و اینها نبوده یا کم میذاشتن. الانم امروزه هم خیلی ها تشدید اول، تشدید مثلا فرض کنید خیلی از کلمات عربی رو حتی نمیذارن. مقطعات نیران با مفزعات نیران تو نقطه فقط فرق دارن، یعنی اگه کسی نقطه های مقطع رو جدا و مقطع بگذاره میتونه اون خونده بشه مفزعات. خب حالا اینجا چه کار بکنیم؟ از همینجا راه حل رو شروع میکنیم. ببینید یه راهش راهیه که علامه مجلسی رحمه الله به ما نشون داده. تو اینجا چه کار کرده علامه مجلسی؟ فرموده بریم آیه قرآن رو ببینیم. این دعا ناظر به آیه قرآنه، چون آیات قرآن میگه کسانی که کار خوب بکنن کتاب اعمالشون رو میدیم دست راستشون، کار بد بکنن کتابشون هم میدیم به دست چپشون، از این پشتم به گردنشون آویزون میکنیم، میبندیم. این دعا میگه لا تندلتنی کتابی به شمالی، پس ناظر به اون آیاست. لا تجعلها مغلولتن الى عنقی، علای مجلسی حدس میزنه اعوذ بک من مفزعات یا مقطعات نیرانم اشاره به آیه قطعت لهم ثیابون من نار باشه، یعنی این آدمای جهنمی جامعه آتشین بهشون میپوشونن، پاره پاره میکنن جامعه های آتشین رو به اینها میپوشونن. پس میگه از قطعت میفهمیم این باید باشه مقطعات نیران، یعنی بهتر از مفزعات هست. این خودش یه راه حله. راه حل دیگه اینه که ما روایات همسو، هم معنا و هم مضمون رو کنار این روایت بگذاریم. راه دیگه اینه که به نسخه های متعدد رجوع بکنیم. خوشبختانه کتاب های حدیثی شیعه، البته کتاب های حدیث اهل سنت هم همینطوره، در همون ابتدا به وسیله کاتبان و راویان و مستنسخان به صورت متعدد استنساخ می شده. مثل امروز مثلا کپی های زیاد می گیرن، منتها کپی ها فقط یه شکل میشه. شما از یه چیزی هزار تا هم کپی بگیرید یه شکل میشه. ولی مستنسخین چون خطای انسانی در راهه، درست ممکنه نبینه، درست ممکنه نقطه رو هنگام نوشتن نگذاره، نسخه های متفاوت پیدا میشه. این نسخه های متعدد رو هم ما باید ببینیم. البته اگر بحث رو بخوایم فنی تر جلو ببریم، باید این رو هم عرض بکنیم که شما باید نقل های کتاب های بعدی رو از کتاب های قبلی رو هم ببینید. اینو یک کمی توضیح میدم و برنامه رو به پایان میبریم. فرض بکنید شیخ صدوق یک کتابی داره به نام مثلا اعمالی صدوق، ثواب الاعمال شیخ صدوق، من لا یحضر الفقیه، کتاب من لا یحضر الفقیه. این کتاب نسخش میاد میرسه به دست علامه مجلسی، از طریق دیگری نسخه اون به دست من و شما هم میرسه. علامه مجلسی از اون نسخه تو بهارالانوار نقل میکنه. نسخه کتاب من لا یحضر الفقیه هم الان پیش من هست. آیا من بگم چون من اصل نسخه رو دارم هرچی بهارالانوار با این متفاوت باشه بی اعتباره؟ به چه دلیل؟ شاید آن نسخه‌ای که به دست علامه مجلسی رسیده خیلی نسخه پاکیزه تر، درست تر و بهتر بوده از این نسخه‌ای که امروز من در اختیار دارم. اساساً یک کسی مثل علامه مجلسی، یک کسی مثل شیخ حر عاملی، یک کسی مثل فیض کاشانی که آدم‌های عالم، فقیه، محدث، مؤلف، پرکار و بسیار بزرگ هستند، میرن دنبال نسخه های بسیار خوب، میرن دنبال نسخه های بسیار پاکیزه. افزونه بر این، اونا وقتی حدیث رو از رو نسخه میخونن ده ها اطلاع ذهنی رو در کنار خوندنشون میگذارن تا مبادا اشتباه بخونن، مبادا یک نقطه رو پس و پیش ببینن. اونها میفهمند فرق مفزعات رو با مقطعات. اونها حواسشون جمعه به فرق تن به تو و تس به تو، به فرق عاصم احول با واصل احدب، و من استغنا به عقلهی زله و وله. اونها حواسشون به اینا هست، دقیق تر می نگارند و می نویسند. پس اگر علامه مجلسی از ثواب الاعمال شیخ صدوق حدیثی رو نقل کرد، من امروز خود نسخه خطی ثواب الاعمال رو هم دارم، باید نسخه بهارالانوار رو هم توجه کنم. نمیگم لزوما اون نسخه درسته، اما میتونم بگم اون هم یک نسخه هست، چون هیچ التزامی نداریم که علامه مجلسی دقیقا از همین نسخهی که پیش ما هست نقل کرده باشه. ممکنه اونم یه نسخه دیگه داشته باشه، پس من نسخه ها رو هم میتونم کنار هم بگذارم. من راه حل تصحیف رو جنبندی کوتاهی میکنم. گردآوری یک، همه روایات اون موضوع. دو، گردآوری همه نسخه های اون حدیث. سه، مراجعه به جوامع روایی که احادیث بسیار زیادی رو در خودشون جای دادن و از جمله این حدیث رو از اون منبع خودشون نقل کردن. یک بند دیگه هم باید اضافه بکنیم و آن دقت در معنا هست. قرینه های بسیار زیادی گاه در متن پیدا میشه که ما از اون قرینه ها میتونیم استفاده بکنیم برای تصحیح متن. همون از زیارت و تن به تو و تثبت الموده رو ما اینجوری حل کردیم. حالا مثلا این حدیث رو چجوری حل میکنیم؟ کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یستحب العسل یوم الجمعه. خب عسل روز جمعه و غیر جمعه نداره، عسل یه خوردنیه، شفاء للناس. از یوم الجمعه ما حدس باید بزنیم که این عسل چی بوده؟ قسل بوده. کان النبی یستحب القسل یوم الجمعه. متن شناسی، مفهوم شناسی، معنا شناسی و بازیابی قرینه هایی که دور اون حدیث پیچیده، گرداگرد اون حدیث هست، در این که ما به شناسایی تصحیف برسیم بسیار به ما کمک میکنه. انشالله برنامه بعد آسیب تحریف رو بررسی خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
در کوی حقیقت هر که جان بودازی، در کوی حقیقت هر که جان بودازی، با رایه یقین خرد بنوازی، با رایه یقین خرد بنوازی. با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، با ما تو بیا در سفر فقه ای دل، تا در گذر زمان بدان پردازی، تا در گذر زمان بدان پردازی.
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمودن ای علی، چهار کس زودتر کیفر شوند. مردی که با او خوبی کنی و وی به جای آن به تو بدی کند. مردی که تو به او ستم نکرده ای ولی وی به تو ستم می کند. مردی که با او در انجام امری پیمان بسته ای و وفادار به آن هستی در حالی که او در صدد خیانت به توست. و مردی که تو با او صله رحم کنی ولی او با تو قطع رابطه کند. عزیزان همراه، تا فرصتی دیگه و سلامی دوباره، همه شما رو به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
چیست این پنهان مرا در جان و تن، چه زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست، در من این سال خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، در من این سان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. خوش پریشان با منش گفتارهاست، در پریشان گویش اسرارهاست، از برای خود نمایی صبح و شام، بر برارد گهز روزن گهز بام.
چیست این پنهان مرا از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواز کیست.